بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعضی از آقایون تتبعهایی میکنن کتابهای مختلف و نتیجه های اون رو می نویسن به من میدن. خیلی از اینها قابل استفاده است و من از همه اون آقایون متشکرم. بحثی که داشتیم درباره حکم تجرید بود. بحث در این بود که آیا مرد زانی رو باید در موقع جلد برهنه کرد یا نه. سه قول در این مسئله بود: قولی به تجرید و برهنه کردن، و قولی به عدم، و قولی به تفصیل اگر او را در موقع حضور بینه برهنه یافتند باید برهنه تازیانه بزنند، و اگر کاسیان بوده باید از روی لباس باشه، منتها به صورتی که لباس مانع از علم نش. رفتیم سراغ ادله مسئله. در اینجا محور هر سه قول دو تا روایت، هر سه قول بر محور دو روایت دور میزنه. یکی روایت اسحاق ابن عماره و دیگری روایت طلحه ابن یزید. روایت اسحاق ابن عمار این بود که یجرد یخلع ثیابه، ثیابشو بیرون میکنن، تجریدش میکنن، و تصریح شده بود به تجرید و خلع ثیاب. و این روایت بحثش گذشت سندن و دلالتن. اما روایت طلحه ابن یزید که مدرک قول مشهور است، این روایت حدیث هفته باب 11 است. هر دو روایت در باب 11 است. ما رواه طلحه بن یزید، طلحه بن زید، عن جعفر عن ابی قال لا یجرد فی حد. خیلی دقت کنید در متن این روایت، صدر زیلش متناقض به نظر میرسد. قال لا یجرد فی حد، تجرید در حد نمی کنن. ولا یشنح، شین و نون و هجمی، ولا یشنح. صاحب جواهر ولا یشنج نقل کرده، در وسائل ولا یشنح. دنبال یه روایت اینه، یعنی یمد، یعنی یومد، یعنی چه؟ ظاهراً اونی که نسخهی که جواهره نسخهی مناسب تریه که لا یشنج باشه. یشبح ببخشی، لا یشبح، لا یشبح مال صاحب جواهره و اون مناسب تره. چرا؟ برای اینکه این لغت یکی از معانیش خوابوندن و میخکوب کردن و به حالت میخکوب درآوردنه. سابقا در زمان تراقیت وقتی میخواستن شلاق بزنن، اون شخص رو میخوابوندن، چارمیخش میکشیدن، یعنی چهار تا میخ به زمین میکوبیدن، دست رو به این میخ و اون دستم به اون میخ و این پا رو به این میخ و اون پا رو به این میخ که اصلا نتون تکون بخوره، و اون وقت شلاق میزدن. یکی از معانی شنع شبحه همین چارمیخ کردنه. حالا گاهی که میخواستن قساوتمندانه تر و ظالمانه تر باشه، میخو تو دست و پا میکوبیدن، چهار میخ در چهار دست و پاش میکوبیدن و بعد شکنجش میکردن. لا یومدم که یومد تفسیر کرده، یعنی لا یومد، معنیش همین میشود که در موقع تازیانه زدن نه برهنه کردنه نه چهار میخ کردنه، با میخ خوابستن و او رو خوابوندن روی زمین رو به این صورت درآوردن. این نیست، با دوری لباس باشه، ایستاده هم باشه، بزنن بهش، نه این است که به اون صورت درش بیارن. اگر همین نسخه وسائلم باشه، لایوش نه هم، اینم یکی از معانیش حیوان دراز، انسان طویل القامه است، و مثل این که خوابوندن و روی زمین دراز کردن به اصطلاح. پس اگر شبحه باشه که معنی چارمیخ کردنه، اگر شنحه باشه که در نسخه وسائله اونم به معنی دراز کردنه. یومد در خود روایت هم تفسیر شده، یومد یشنح یعنی یومد، یعنی این رو بخوابانند و دراز کنند و به چارمیخ بکشند. و میاییم در کلمات عامه هم میبینیم آثاری از این معنی هست که اونها میگن فتوایی که عامه دارن این است که لا تجرید ولا قید ولا مد، نه برهنه کردن نه مقید ساختن نه کشیدن، هیچ کدام اینها در موقع جلد و تجرید در موقع جلد و شلاق نیست. حالا بریم سراغ دنباله روایت. قال لا یجرد فی حد، در حد برهنه نکنن، ولا یشنح یا یشبح یعنی چارمیخش نکشن، یعنی یومد. و قال یضرب الزانی علی الحال التی، یضرب الزانی علی الحال التی وجد علیها، بر همون حالتی که او را یافتن بر اون حالت میزنند. ان وجد، عورت استثنائی باید ساتر داشته، ان وجد عریانن ضرب عریانا، و ان وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه. خب ذیل حدیث همون کلام مشهوره، تفصیل بین حالتی که آریان او رو یافتن یا کاسیان او رو یافتن. ولی صدر روایت دلیل قول شیخه که میگه لا یجرد، صدر میگه لا یجرد دلیل قول شیخ است، و زیل میگوید تفصیل که دلیل قول مشهوره. حالا ما حدیث اول رو جداگانه بحث کردیم، خوب دقت کنید در روش بحث. حدیث اول که حدیث اسحاق ابن عمار بود جدا بحث کردیم سندن دلالتن. این حدیث طلحت ابن زید رو هم جدا بحث میکنیم سندن و روایتن. بعد این دو حدیث رو میذاریم مقابل هم ببینیم تا عارضی که با هم دارن با چیکار کنیم، جدا جدا بررسی کردن، بعد مقایسه کردن و نتیجه گرفتن. و اما سند این حدیث، در سند حدیث مشکلی که اسناد طلحه ابن زیده. طلحه از کسانی هست که در رجال مجهوله یا مذمومه، بعضی ها ذمش کردن بعضی ها مجهولش شمردن، اما مجهولون او مذموم. و شیعه هم نیست مسلمن، گفتن آمیه، شاهدش هم همون لحن روایتشه. تمام روایاتی که میگه عن جعفر عن ابیه عن آبائه، معنیش این است که این اهل سنته، اینا ائمه رو به عنوان راویان از پدرشون، از جدشون، از پیغمبر یا از علی علیه السلام که از صحابه بوده به رسمیت میشناسن. امام رو به ما انه امام مفترض و طائع نمیدونن، ولذا عن جعفر عن ابی عن آبائه این تعبیرات دلیل بر همین میشود که اهل سنت. در کتب رجال هم نوشتن که اهل سنت. به هر حال مشکل سندی داره، اما خب این منجبر است و عمل مشهور، شهرت قدما حداقل بر این عمل کردن. آیا عمل قدما به این خبر و قائل شدنشون به تفصیل به این اون دو حالت، آیا این عمل شاهد نمی شود بر این که لابد این سند معتبر بوده، اینا آیون بهش عمل کردن؟ بنابراین از نظر سند مشکل سندی رو با انجبار عمل اصحاب میتوان حل کرد، ولی مشکل مهم مشکل دلالت و متنه. صدر و ذیل این دو چیز میگه. صدرش میگوید لا یجرد ولا یشنح، ذیلش میگوید ان وجدک آریان ضرب آریان و این وجد کاسیان ضرب کاسیان. صد و زیل با هم ظاهرن نمی ساز. اولا بفرماد بیدیم این دو حدیثه که طلحه با هم ذکر کرده یا یه حدیث بوده، یعنی امام کل اینو در مجلس واحد و فیصل هم گفته، این که خیلی بعید به نظر میرسه. فرموده باشه لا یجرد، بعد فرموده باشه انوجد آریان کزا انوجد کاسیان کزا، این ظاهرش نمیخونه یه روایت باشه. اگر یه روایت باشه دیگه اولی لازم نیست، لاجره دیگه برای چی میخوای؟ همون زین کافیه، انوجد آریان ضرب آریا و انوجد کاسیان ضرب و هوا فی سیابه، همون کافیه. بله میدونم یه روایت یا دو روایته، اگر یه روایت باشه خیلی ناهماهنگه. ذیل عام خاص چه احتیاج به این عام خاص؟ همون ذیل کافیه دیگه، تفصیل ذیل. صد دیگه چه باید داره؟ چه فایده داره؟ از فعل ازالک دو تا قاله داره، اجازه بدید. این دو تا قاله که تکرار میشه یستشم منه که دو روایت، ببینید سمقال نداره. میگوید که قال لا یجرد فی حد ولا یشنه یعنی یمد و قال یضرب الثانی قال و قال. این به نظر میرسه که دو حدیث بوده که طلحه هر دو رو شنیده بوده در عبارت واحد ذکر کرده است و الا مناسب این است که بگه ثم قال. علی کل حال این احتمال دو حدیث بودنش کم نیست، احتمال یه حدیث بودنم هست، اما یه حدیث باشه واقعا ناهماهنگ. میدونم صدر چی میگه؟ نمیدونن؟ های گرفتن میدونن دیگه. چرا نمیدونن؟ شهود میدونن، شهود میدانن دیگه. فرض اون این است که شهود آمدن شهادت دادن، لابد شهود میدانن. این چه فرضیه دارید شما میکنید؟ من میگم همون زیلش کافیه، زیل کافیه، همون زیل کافیه. حالا اجازه بدید ببینم. باید بگن لا تو جرد و لا توش نه نلای جرد. این مال مرده، مال زن نیست. زن حکمش جداست، بد میاد. حالا حالا اجازه بدید، این دو احتمال هست که دو حدیث باشه جمعش کرده باشه طلحه، یا حدیثی باشه که صدر و ذیلش ناهماهنگ. دو سوال بوده دو جوابه، بنابراین روایت از این نظر دارای ابهاماتی هست. حالا اجازه بدین اگر یه حدیث باشه یا دو حدیث باشه، قد یقال به این که از قبیل مطلق و مقیده، صد مطلقه، زیل مقیده. دو حدیثه بسیار خوب، دو حدیثیست احد ما مطلق و الاخر مقید، تقیید میکنیم. اول میگه لای جرد، دومی تفصیل میده. بنابراین من قبیل المطلق و المقید تقیید میکنیم، امکان حدیثه این تقیید میکنیم. اگر حدیث واحدم باشه که بعید از حدیث واحد باشه تقیید میکنیم. پس تناقض صدر و ذیل به این وسیله حل شد، مشکل برطرف شد. یه احتمال دیگری هم در اینجا هست که لا یجرد، خوب دقت کنید در این احتمال، لا یجرد یعنی در حال اجرای حد برهنش نمی کنن، دست به ترکیبش نمیزنن. اگر برهنه آوردنش برهنه میزنن، اگر کاسیان آوردن کاسیه میزنن، دیگه در حال حد لا یجرد. در واقع دیگه عام و خاص نیست، توضیح همه. اولی میگه این شخص زانی رو که میارید موقع اجرای حد برهنش نکنید، ببینید چه رقم میارنش. برهنه میارن بزنید، کاسیانه همونطور بزنید، دست به ترکیبش نزنید، برهنش نکنید. دیگه عام خاصم نمیشه، مطلق مقیدم نمیشه، بلکه هر دوی معنی رو داره میگه. دومی توضیح اولی هست، وان این است که چنین شخصی را برهنه نکنید و همون حالتی که آوردن اون را حد برش جاری بکنید. اگر عریان باشه عریان، و اگر چرا همین وجده دیدن آوردنش دیگه، وقت حمل کنیم روایتو. من تمام نکردم بحثو، اون وقت حمل کنیم روایت رو بر اونجایی که بیانه رفته او را به این حال دیده با همون حال برداشته و آورده بیشا که حمل بر اون کنیم و اون وقت میشه یه فرد نادری میشه که بیانه رفته و اون رو در این حال کاسیان یا آریان دیده و دستگیر کردن و آوردن پیش حاکم. این یه فرد نادری میشه که در اصل زمان ما اصلا شاید مصداق نداشته باشه، برای اینکه اینها رو که میارن فورا نمیبرن پیش حاکم شهر، یه مراحلی رو طی میکنه، مدتی در زندان هستن فلان محمدان. و مصداق دیگه در زمان ما نداره. مصداق اون زمانی داشته که گرما گرم اینو می آوردن، همون جام حاکم می دیده، همون جام حکم می گفته، همون جام اجرا می شده. اگر این معنی رو بگیم بله برهنه بیارن، اگر ساتر عورت بهش بپوشانن بله ساتر عورت بپوشانن به همون حال برشنن بیارنش. عورت استثنایی در این مسئله است. علا کل حال بله دقت کنین، فبنا ان علا ذالک یه اعتماد سوم هم در روایت آمد. یه اعتماد این که دو روایت، یه اعتماد این که مطلق و مقید فراموش نکنید، یه اعتماد این که دو روایت، یه اعتماد این که صدر و ذیل یه روایت مطلق و مقیده، یه اعتمادم این است که یه روایت تفسیر همه، نه مطلق و مقیده، نه دو روایت، ذیل صدر رو تفسیر میکنه. اینم یه اعتماد. حالا میرسم مسئله اقرارو. در اینجا دو تا مشکلی دیگر در روایت داریم، این دو مشکل هم حل کنیم، تکلیف این یه دونه روایت روشن بشه. تازه مشکل تعارض با روایت سابقه اون رو هم حل کنیم. مسئله پیچیده ای هست، باید دست به عصا آهسته آهسته روشن کنیم و جلو بریم. مشکل اولی که در روایت هست این است، یوجدو هست یا یوخذو هست، وجده هست یا اخذه هست. این دوتا احتمال دادن آیون، صاحب جواهر هم نقل کرده، دیگران هم دارن که این عبارت که می فرماید این وجده اوریانن، این وجده هست یا این اخذه هست، یا علمایی که فرمودن علال حالت التی یوجد و علیها یوخذو هست یا یوجدو هست، کدام یک از این دوتاست؟ فرقش اینه، یوجدو در اون حالیست که اون رو میبینن مشغول گناهی، یوخذ اون موقعی که میخوان دستگیرش کنن، ای بسا فاصله بشه، اصلا ولشم بکنند و بیان پیش حاکم شهادت بدن، بعد برن دستگیر کنن. و واقعش هم همین، شهود نمیتونن دستگیر کنن، دستگیر کردن به حکم حاکمه. شهود میتوانن واقعی رو که دیدن بلند بشن میان شهادت بدن، ما رفتیم و دیدیم و که این در این حال بود. بعد حاکم دستور میده بروید و دستگیرش کنید. بنابراین بین اخذ و وجدان فاصله زیادی ممکنه باشه و اون لباس در تنش کنه. پس آیا یوجدو هست یا یوخذو هست؟ دو تا احتمال در اینجا دادن، ولی ظاهر روایت و این نسخه معروف همون وجده هست، یعنی در اون حال، در اون حال عمل وجده. بله، ولی حق ندارن بگیرن، مردم حق دستگیر کردن ندارن، قاضی نیستن که. مگر اینکه حملش کنیم، حملش کنیم بر اونجایی که مردم دیدند و گرفتن. حالا گرفتن وظیفه مردم نیست و باید بیان به قاضی بگن، قاضی دستور بده، ولی آمدند و گرفتن آوردن. همون به اصطلاح بر روش دادگاه های اون عصر مجرم رو میگرفتن، گرما گرمی آوردند و قاضی هم قضاوت میکرد و حدم جاری میکردن، تمام میشه. اما یه ساعت، نه اینکه گاهی یه ماه و یه سال و دو سال و پنج سال فاصله بیفتد و طول بکشد و پرونده تکمیل بشود و چنین چنان، که خب مشکلاتی در دنیای امروز هست و طبیعت کار طوری شده است که نمیشود مثل قضاوت های آنی اون زمان فوراً قضاوت کرد و مطلب رو تمامش کرد. حالا یا کثرت جمعیت، یا کثرت گناهی، یا عوامل دیگره، بالاخره به اون، من نمیگم با طول داد پرونده ها رو، با تسریع کرد، یعنی اون رقمی که قدیما بود الان نمیشه. حالا این مال اون زمانی بوده که یوجد و یؤخذ و یضرب با هم، بنابراین از محل ابتلاء ما در این زمان خارج میشه. بله، بعد اگر قاضی مأمور کرده باشه اشخاص رو برن تفحص کنن، یه همچین چیزی ظاهرا هیچ قاضی مأمورینی برای تفحص از زنا انتخاب نکرده، بلکه باید این چیزها رو مکتوم کرد، پوشیده داشت، تفحص هم نباد کرد. پس این یه بحث درباره روایت باقی مانده بود که آیا یوجدو یا یؤخذوه. و اما نکته دوم، این روایت علی کل حالن مال بینه است. اقرار چی؟ زیدش که مال بینه است، صدر و زیدم اگر یه معنی رو بگه همش مال بینه میشه. اگر با اقرار ثابت شد چی؟ آریان بزنیم یا کاسیان بزنیم؟ وقت روایت ما از اقرار ساکتیم. و حیثو این که غالباً موارد اجرای حد از باب اقرار است و بیانه در این مسئله بسیار کمه، در تاریخ اسلام کمتر کسی را حد زدن به بیانه بر زنا، غالبا از طریق اقرار خودشون بوده یا علم قاضی بوده. اگر این باشه، که این اصلا هیچ مشمول کلام مشهور نیست و معلوم نیست مشهور چی میگن در اونجا، فرد نادر رو ذکر کردن چون تو حدیث بوده، فرد غالب رو ذکر نکردن، نگفتن. اون وقت این بگیم وارد صدر میشه که میگه لا یجرد، یعنی در اقرار لا یجرد، یا نه صدر هم شامل نمیشه، چون صدر و زید هر دو مسئله بینه رو میگه. اینم مشکل دوم در حدیث. حالا بعد از همه مشکلات سلمنا که این حدیث سندن دلالتن تکمیل شد، یعنی روایت طلحه سندش منجبر و عمل مشهور شد، تناقض صدر و زیدش را هم یا به تقیید حل کردیم یا به تفسیر. یا به تقیید بسیار خوب، معنیش عام خاص دیگه، معنیش عام خاص دیگه، ببینید باز عام خاص میشه، اجازه بدین معنیش عام خاص بودن، مطلق مؤید بودن. علی کل حال سلمنا که حدیث طلحه درست شد. خوب دقت کنید، آهسته بریم که پیچیدگی مسئله مشکل ایجاد نکنه. سلمنا حدیث طلحه درست شد سندن به واسطه عمل مشهور، دلالتن هم یا تقیید کرد صدر زید یک دیگر رو یا تفسیر کرد، همه اینا حل شد. حالا میریم سراغ تعارضی که بین روایت طلحه و روایت اسحاق ابن عماره. اسحاق ابن عمار میگه مطلقا یخلق یجرد، ولی که این روایت طلحه صدرش میگه مطلقا لا یجرد، ذیلش هم تفصیل میده. صدر روایت طلحه با اون تباین داره، با روایت چیز تباین داره، صدرش تباین داره، ذیلش هم عام خاص مطلقه، ذیل عام خاص مطلقه. صدر این حدیث با روایت اسحاق که میگو یجرد با هم تباین داره. خب اون قسمتش که عام خاص مطلقه با چیکار کنیم؟ تقیید کنیم دیگه، مطلق و مقیده با تقیید کنیم. بنابراین ذیلش میتوانه روایت اسحاق رو تقیید کنی، این مشکلی نیست، ولی صدرش با او در تعارضه، صدرش با او در تعارضه، اینو چیکار کنیم؟ مخصوصا اگر دو روایت حسابش کنیم، دو روایت، صد یه روایت، زید یه روایت، اون وقت بیایم چیکار کنیم؟ بگیم صدر جداگانه معارضه میکنه، زید جداگانه معارضه میکنه، زید مطلق و مقید با روایت اسحاق، صدر مباینه. حالا که تباین شد چیکار کنیم؟ آیا مرجحات یا تخییر؟ حالا اجازه بدید بیام قدم قدم جلو. مشهور به کل این روایت فتوا دادن، ظاهرش صدر زیل رو هم جمع کرد. حالا ما باشیم و تعارض، باز اصول کار میخوام یاد بگیریم، کار به خصوص یه مسئله هم نداریم. دو تا روایت که متعارض شدن اگر عام خاص باشن، مطلق و مقید باشن، جمع دلالی دارن، جمع میکنیم، مشکلی نیست. اما اگر تباین باشه، اول باید بریم سراغ چی؟ مرجحات. ترجیح در اینجا با کدام روایته؟ روایت مشهوره، در صورتی که اینو جز روایت بدونیم، نه مستقل بدانیم، ولا مشهور به یه تکه از روایت عمل کردن. حالا تا برسیم اول ببینید، اولین مرجعات چیه؟ شهرته، موافقت مخالفت عامه. دومین مرجحاته. اگر بریم اول سراغ اولین مرجحات، اون روایت لایجرد ترجیح دارد، بنابراین که جزء روایت مشهور باشه، مگر این که بگه شهرت فتوایی فقط یه تکه روایت میگیره، یه تکه دیگر رو نمیگیره. و بعد اگر بخواهیم، بله، مرجع دوم حساب کنیم، کدام اینا مطابقه فتوای عامه است؟ هیچ کدام. نه حدیث اسحاق مطابق فتوای عامه است، نه حدیث طلحه. من یه تکه فتوای عامه رو اینجا بخوانم، اجازه بدید، که از آقایون یادداشت کردن. این از مغنی ابن قدامه است. مسئلتون، جلد دهم، مغنی ابن قدامه، صفحه 128. مسئلتون، ولا یمدو، لا یمدو، همون بحث لا یمد، چارمیخ نمی کشن، ولا یربتو، نمی بندم، به ستونم نبندم، ولا یجردو، برهنم نباد بکنم، هیچ کدام. قال ابن مسعود، ابن مسعود گفته لیس فی دیننا مد ولا قید ولا تجرید، لیس فی دیننا مد ولا قید ولا تجرید. در دین ما این سه نیست، نه چارمیخ کشیدن، نه به ستون و جایی بستن و نه برهنه کردن. بل یکون علیه ببخشید و جلد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اصحاب پیغمبر بعضی ها را جلد کردن، جلد اصحاب رسول الله. فلم ينقل عن احد منهم مد ولا قید ولا تجرید. از هیچ کدام نقل نشده در زمان پیغمبر اشخاصی چهارمیخ کشته باشن یا بسته باشن به جایی و یا اینکه برهنه کن. بل یکون علیه القمیص ول قمیصان. توجه دارید؟ و قال مالک یجرد، مالک گفته برهنش میکنن، لأن الامر به جلدهی یقتضی مباشرت جسمه. امر به جلد اقتضای مباشرت به جسم داره، همون استدلالی که بعضی از فقهای ما هم داشتن، میگفتن با پوست بدن تماس پیدا نکنه جلدش نمیگن. حالا این معنا شاید بیشترین فقهای عامه کسانی هستند که انتخاب کردن عدم تجرید رو، بعضی هم انتخاب کردن تجرید رو. بنابراین حدیث اول موافق فقهای عامه شاید نباشه، حدیث دوم هم نیست، حدیث دوم هم تفصیل که هیچ کدام از اونا نگفتن. ان وجد علی هذا الحال فکذا و ان وجد علی تلک الحال فکذا، اینم که اصلا اونها نگفتن. پس از طریق موافقت و مخالفت عامه ما نمیتوانیم مسئله را حل کنیم. حالا بعد از ذالک، اجازه بدید بعد از ذالک کلی همه اینها رو روی هم بریزیم، شاید قول به تجرید به حسب روایات اقوا باشه. قول به تجرید اقواست، روایت اسحاق ابن عمار معتبر، دلالت شم خوب، باقی میمانه معارضه با این روایت. چیز روایت مشهور، روایت مشهور ممکن است کسی تقیید بزنه روایت اسحاق رو به روایت مشهور در موارد بیانه قائل بشه، اون وقت در واقع یک قول ثالثی در مسئله در میاد. در موارد اقرار تجرید، در موارد بیانه ان وجد کاسیان فکاسیان و ان وجد آریان فآریا. وقت لازمش این میشه اقرار کارش مشکل تر بشه از بگیره. ولیکن نکته ای عرض کنم و این بحث تمامش کنیم، لیکن اگر قول دوم مشهور باشه، آیا روایت اسحاق ابن عمار معرضون انهای اصحاب نمیشه؟ روایت اسحاق معرضون انهای اصحاب نمیشه؟ قدمای اصحاب هیچ کدام به روایت عمار، اسحاق ابن عمار فتوا ندادن. خب اگر شهرت بر قول دومه، روایت اول معرضون انهاست، اعراض است از روایت اسحاق. ولذا مسئله شکل پیچیده‌ای پیدا میکنه. ما تا آخر کار آوردیم و توانستیم جمع بین روایات کنیم و تفصیلی قائل بشویم و ولی در آخر کار مسئله اعراض رو آمدیم مطرح کردیم که این مسئله اعراض چه می شود، ایجاد اشکال می کنه. از طرفی مسئله تدرال حدود به شبهات هم یواش یواش سرکلش پیدا میشه، شبهه شد و مشکل شد و ما میخواهیم اینجا فتوا بدیم و احتیاط هم اقتضا میکنه برهنش نکنیم. البته اصل حد لا تدرخ، اما اون کیفیت برهنه کردن تدرخ. اگر تدرع رو به معنی هم اصل و هم فرع، تدرع رو به معنی عام بگیریم، در واقع ما یه تخفیفی میدیم به وسیله تدرع در حد این. من فکر میکنم از این بحث پیچیده‌ای که در با این دو روایت داشتیم تا به حال، فقیه نتواند فتوای سفت مثل متن فتوای متأخرین بده. مشکل است فتوا دادن که برهنه بکنیم بدون قید و شرط مطلقا، بنابراین احتیاط کردن برهنه نکردن است در اینجا، نه احتیاط برهنه کردنه. برای اینکه این تخفیف بیشتری داره، فعلا هازا فتوای ما این میشه، الاحوت این است که لا یجرد فی حد من الحدود. حالا بقیه بحث رو میذاریم برای فردا. ضمناً عرض کنم سوال میکنن از تعطیلات. فاطمیه جمعه هست و شنبه هست و یک شنبه، این سه روز یعنی جمعه که تعطیله، اون دو روز هم تعطیل است و ما برنامه ای هم که شبها داشتیم فاطمیه طبق معمول سنواتی برای روزه، امسال از منزل منتقل کردیم به مدرسه، اون سه شب رو من خودم صحبت میکنم انشاءالله بعد از نماز بلافاصله.